بدان شودن فروغ سفر پگاه ما جبه آرزو دمیده از کرانه ها شاخه های زندگی زده جوانه ها این پیروزی خجست بادی
اگه قبول کنیم که انقلاب نتیجه مستقیم جوگیری های یه نسله، میتونیم این نسل رو نسل جوگیرا بدونیم. در هر صورت این نسل آماده بود که تو دهه 60 بیاد صحنه آفرین اصلی جامعه و حکومت جدید ایران هم بشه، ولی خب دیگه جنگ پیش اومد و خیلی از این آدم های خوشحال در حالی که سرود خمینی امام رو میخوندن و خیلی سرودهای دیگه سر از جبهه های جنگ در آوردن.
یاران چه غریبانه رفیسند و از این خانه رفیسند و از این خانه بشکسیت سبوه آمان بشکسیت سبوه آمان خونت به دل ها آمان خونت به دل ها آمان یاران چه غریب یا حسین
یاران چه غریبانه
رفتن.
حالا شما در نظر بگیرین خانواده هایی رو که مرداشون صدها کیلومتر دورتر داشتن می جنگیدن، زن و بچه هاشون تو شرایط عجیب و غریب اون موقع شهرها و روستاهای ایران داشتن روزا و شباشون رو سر می کردن. از یه طرف حملات هوایی و صدای پدافند و راکت، از طرف دیگه بگیر و ببندهای حکومت و درگیری های مسلحانه خیابونی با مجاهدین خلق و ترور، چه میدونم، از یه طرف دیگه مهمتر از همه جامعه ای که از همه نظر و از همه لحاظ دچار سردرگمی شده بود، خصوصا یه دوره ای کودکان و نوجوانان دهه 60 بودن که واقعا دچار سردرگمی بودن.
مادر برام قصه بود، مادر برام قصه بود، دل تنگ تنگه، دل تنگ تنگه،
در عرض 5-6 سال تو همون زمان تو همون دوره مردم همه خوب و بداشون انگار با هم جابجا شده بود و یه عالمه درگیری‌های قشری تو لایه لایه جامعه شکل گرفته بود که وجود اونها برای هیچ جامعه خوب نیست. این سالها توی دهه 60 زیر سایه اون جنگ لعنتی اومد تا رسید به اواسط دهه 60 که تازه اون مسئولین یکم عاقل‌تر فهمیدن که هوا حسابی پسه و این آقای پیرمرد، اون آقای پیرمرد اخمو تو جماران گفته بود که این جنگ اگر 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم. نا ظاهرن جوکی بیش نبود، تازه فهمیدن چون خبر رسیده بود که صدام داره آماده میشه که به شهرهای بزرگ ایران بمب شیمیایی بزنه. بالاخره پیرمرد اخموی جمارانی به قول بعضی ها جام زهر رو نوشید و بعدش هم عمرش تموم شد و اون موقع ها بود که حکومت اعلام کرد دیگه وقت سازندگیه. تصور کنید یک جامعه جنگ زده خسته از اون همه مصیبت و فاجعه و بعدش دهه 60 رو داره در حالی به پایان میبره که 7 سال از اون رو تو کمای آتیش و گلوله و مرگ عزیزاش گذرونده بود.
دست به دست من بده پا به پای من بیا به خونه امروز مال عشق
بیا
فردا مال ما
دست به
دست من بده
ویژگی های آدم بزرگای دهه 60 از نظر ما البته. اولیش ریش. محسن مخملباف وقتی تازه داشت ورژن انقلابی تندروشو کنار میذاشت و به سر و شکلی در میومد که الان به الانش نزدیکه، یه بار در جواب روزنامه کیهان که به خاطر زدن ریشش بهش انتقاد کرده بود نوشت لطفاً ریش من رو رها کنید و به ریشه ها بپردازید. دهه 60 خصوصاً سالهای اولش دهه ریشوها بود. ریشوهایی که فکر میکردن با یه کپ مو که روی صورت آدم رویده باشه میشه به خدا نزدیکتر شد. یکی دیگرش حجاب اسلامی. تو کشوری که قبل از انقلاب حجاب از نظر حکومت وقت اجباری نبود، از اواخر دهه 50 عملا تو دهه 60 بود که حجاب اجباری شد. توی دستگاه پلیس مملکت یکی از مهمترین وظایف مبارزه با بی‌حجابی و بعد بدحجابی تعریف شد. حتما خیلی‌ها هنوز واژه کمیته براشون آشناه. همون سالها بود که خانم‌های ایرانی مانتو و روسری رو هم استفاده می‌کردن تا کمی راحت‌تر باشن. بزرگترا یادشون هست که اون موقع‌ها تو جامعه خانم‌ها به دو دسته مانتویی و چادری تقسیم می‌شدن و طبیعتاً مانتویی‌ها خیلی چهره محبوبی برای حکومت نبودن. و ساده زیستی، برگزاری مراسم عروسی تو مسجد محل، گذاشتن پوکه توپ و تفنگ به عنوان مهریه عروس خانوم و خلاصه جولیده و پولیدگی تو همه زمین‌ها، از جمله رخت و لباس، یکی از ارزش‌های اون موقع حاکم بر جامعه بود بین جماعتی که انقلابی بودن اون موقع، البته به حساب خودشون. ما یه چیزی رو میدونیم که خیلی از شنونده هامون همه برای بچه های متولد دهه 60 هستن، کسایی که الان تو سنین بین 20 تا 30 سالن و به قولی دیگه یواش یواش میرن که مملکت رو از دست بزرگترها تحویل بگیرن. میدونم البته این حرف رو من دارم میزنم با این صحبت های با این موزیک ها و موسیقی های زیر کلام من و قبل موسیقی قبلی هم جوهی دارین کهیر میزنین، ولی خب دیگه یه کارش نمیشه کرد. داشتم میگفتم کسایی که تو سنین 20 تا 30 سال هستن بیشترین شنونده‌های ما رو تشکیل میدن و یواش یواش میرن مملکت رو میخوان از دست بزرگترها بگیرن. خب بگیرن مزید تحویل بگیرن. خب این البته این ظاهر ماجراست. در اصل میشه گفت بچه‌های دهه 60 تقریبا بدترین دوران کودکی رو بین نسل‌های ایرانی گذروندن، چون کودکیشون اصلا به جنگ گذشت. حالا جنگ یه بخشش توپ و تفنگ و تیر و اسلحه بود، یه بخش مهم میشم یه عالمه مشکلات و نابسامانی‌های اجتماعی و خانوادگی بود که در نهایت میومد کودکی بچه‌های ایرانی دهه 60 رو به شدت تحت تأثیر قرار میداد.
کندک جمع مستان میرسند، کندک می پرستان میرسند، اندک جمع مستان میرسند، اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند.
بله، تو اون دوره که بچه های زیر 10 سال کشورهای پیشرفته تو ناز و نعمت درس میخوندن و از نتایج کارهای درست پدران و مادرانشون تو نسلهای قبلی بهره میبردن، بچه های دهه 60 ایران داشتن با کابوس آژیر خطر حمله هوایی شب قبل میرفتن مهد کودک و مدرسه که یهو میدیدن مثلا 3 تا از همکلاسیاشون نیومدن مدرسه. بله، شاید اینا همونایی بودن که خونهشون دیشب رو سرشون خراب شده بود. این بچه ها همونایی هن که با شیر خشکی بزرگ شدن که باباهاشون با 1000 بدبختی و من بمیرم تو بمیری میتونستن به چند برابر قیمت واقعی براشون بخرن. همونایی که فکر میکردن این که توی مملکت همه چی کپونی باشه یه چیز طبیعیه. تصورشون این بود که مردم همه دنیا برای 2 کیلو گوشت یخ زده و 10 کیلو برنج 4-5 ساعت یلنگی تو صف وای میستن و بعدم با لب و لوچه آویزون و دست خالی برمیگردن خونه. فکر میکردن گشت بقیت الله و جند الله تو همه دنیا هست که توش 4 تا پاسدار کمیته‌ای نشستن و در به در دنبال دختر پسرای مردمن تا حجابشون رو حفظ کنن و برای هم نامه هم حتی پرت نکنن. حتما یادتونه که مثل الان و این گشت ارشادا که دیگه از این فاتی کماندوها دارن به قول بربچه‌ها، اون موقع از این خبرها نبود و همه یه عده کمیته‌ای ریشو بودن که دخترها و خانمای بد حجاب و بی حجاب و چون نمیتونستن بهشون دست بزنن چیکار میکردن؟ با گونی مینداختن عقب پاترول. و اما بریم سراغ شخصیت شناسی دهه 60 با عطر شیطنت های رادیو پسفردایی. جوگیرای پر ادعا، یکی از این شخصیت شناسی جوگیرای پر ادعا است. اینا اونایی بودن جوگیردونشون بادکنکی کار میکرد، الان هم البته گاهی کار میکنه، یعنی با یه باد قوی موافق پر میشن، احساس میکنن الان دیگه با این سیستم جدیدی که پیاده کردن همه چیز دنیا عوض میشه دیگه، بادکنکی دیگه، همونجوری که راحت و سریع پر میشه گاهی با یه سوزن تگردم خالی میشه. فرصت طلبای همیشگی هم هستن که اینا همیشه هستن همه جا همه چی به هر شکلی، یعنی طرفو می‌دیدی تا دیروز عکس شاه تو خونه‌اش از عکس باباش بالاتر بزرگتر بوده، بعد این عزیز یهو دوچار هدایت انقلابی میشه اصلا ابوذر زمانه، 10 سانتی متر ریش تو خیابون می‌دیدی جزف هم که فیدل کاسترو داره میاد طرفه، انقدر تریپ چریکی بود، بعد یهو می‌دیدی آقای چریک شد رئیس فلان اداره، چه می‌دونم استاندار بهمانجا، البته می‌دونین که اینا هم هلاک خدمت بودن دیگه، نه چیز دیگه. یه عده دیگه هم گیج و گولای تمام نشدنی بودن که می‌دیدن دیگه یه دفعه خبری از گوگوش و ابی و هایده نیست، جاش آهنگران اومده داره میخونه، تلویزیون هم به جای اعلیحضرت همایونی داره حضرت امام میکنه تو بوق و کرنا، دیگه اینا مونده بودن که چیکار کنن، بالاخره گفتن آقا این تریشه رو بذاریم هوا پسه برادر. یه دم معتقدین بی ادعا بودن که اون دیگه این بندگان خدا هم با جون دل این دهه رو باور کردن که باید رفت تو دل همه چیز رو رفت و همه چیز و همه جای زمانهای گذشته دهانکجی کرد و اینها تا حال دنیا عوض بشه و از مملکت بهتر بشه. اونا هم خیلی هاشون دیگه بین ما نیستن، همونایی هم که تو دهه 60 جونشون تو جنگ و ترور و اینا از دست دادن. تفضل.
و واقعا باید گفت دهه 60 برای روحانیت مظلوم و خیلی کم توقع ایران یک دهه خیلی سخت و تلخ بود، چون در هر صورت تازه در این دهه بود که روحانیت کلن کشور ایران را تحویل گرفت و قبول کرد تمامی پست‌ها و مدارج مدیریتی کشور را پر کنه. شاید که سالها بعد مردم همیشه در صحنه کمی قدردان خدمات روحانیت در کشور باشند. ما خودمان یک کتابی نوشتیم در این مورد با نام روحانیت تنهای ایرانی و در این کتاب و در قسمت دهه 60 توضیح دادیم خیلی مفصل که روحانیت ایران در دهه 60 اگر پا جلو نگذاشته بود و کشور را از دست اجانب و آمریکا و اسرائیل و انگلیس و شوروی نگرفته بود و توی جیب عبای مبارک خودش نگذاشته بود، الان احتمالاً این آقای اوباما رئیس جمهور ایران هم بود و ما از خدمات و جانفشانی های برادر سید دکتر محمود محروم می شدیم و دیگه نمیتونستیم مدیریت هیجانی را که ایشان الان داره در کشور اعمال میکنه اعمال کنه. مثلا در همین اوایل دهه 60 که روحانیت پیش رو همینجوری در حال پیش روی بود، یک روز خدمت امام امت رسیدیم، دست مبارک ایشان را یک جور ماچ کردیم که ایشان دستش رو کشید، گفت که حاجی دست ما را اینجوری ماچ نکن کبود میشه و برای ما به عنوان رهبر انقلاب حرف در میاره. ما فرمودیم امامو غلط میکنن حرف در بیارن، همه جهانیان میدونن شما دستتون توی کاره و وقتی دست آدم توی کار باشه احتمال کبودی هست. ایشان یک ابروی بالا انداخت و فرمود که خب حاجی من داشتم بررسی میکردم که شما را به چه پستی منصوب کنم، دیدم جای خالی نمونده، بنابراین با توجه به اینکه شما خیلی روحیه لطیفی داره و ما دوست داریم شما دم دستمان باشه، شما را به ریاست کل مهد کودک بیتمان منصوب میکنیم. باشد که روحانیت از این امتحان هم سربلند بیرون بیا. ما فرمودیم اماما، اما شما که دیگه بچه ای نداره. ایشان یک ابروی دیگر بالا انداخت، فرمود که شما کاره نداشته باش، دستور میدیم برای شما بچه بیاورن. ما هم گفتیم ای به چشم، و این بار رفتیم سراغ فنون ریز و شست پای مبارک ایشان رو مورد بوسه قرار دادیم. مدیریت هم تمام و سلام علیکم و رحمت خدا بر کسی که بند المؤمنین روش های عوض کردن بچه را یاد داد.
اینم از حاج آقای بند المؤمنین. فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
ساعت 20